I'm turning today to Paul's letter to the Ephesians, chapter 6 and verse 14.
امروز به رساله پولس رسول دقت می‌کنیم، به افسسیان فصل 6 و آیه 14. پس کمر خود را به راستی بسته و جوشن عدالت را در بر کرده بایستید. جوشن پارسایی را در بر کرده یا جوشن عدالت را، بخش دوم این آیه. در دید اول به نظر می رسد که پولس رسول در مورد آیات دیگه از کتاب اشاره می کنه که این تمایلات گناه آلود از دل ماست که برمی خیزه، که گناه ریشش در درونه و از اونجاست که بیرون میاد. و خداوند ما عیسی مسیح به این شکل بیان کرد که از دله که اون گناه ها بیرون میاد و بعد فهرستش رو خداوند به ما داده. پس به نظر میرسه که در اینجا یک مسیر مشخصی هست که گناه با دل و اندیشه ما شروع میشه و چنین نیست هست. اما در اینجا پولس رسول به نظر میرسه که اینو برعکس ساخته و این تنها آیه نیست، آیات دیگه ای نیست هست. و پولس چنین میگه، میگه جوشن پارسایی را در بر کرده بیسته. پس اینجا تصویری که به ما داده شده لباس رزم هست که از بدن حفاظت میکنه، از سینه یعنی از دل ما. و دل ما کتاب مقدس اغلب اوقات اشاره داره به احساسات ما و یا عواطف درونی ما. و به نظر میرسه از این تصویری که داره، اون جوشنی که باید بپوشیم تا اون محافظت بشه از افکار و امیالی که به اون میاد. چگونه ممکنه هر دو اینا دروز باشه؟ آیا این گناه از دل ماست که برمیخیزه یا اینکه از بیرون میاد و ما باید دل رو محافظت کنیم با یک جوشنی پارسایی که بتن کنیم؟ آیا گناه از دله که برمیخیزه و یا از بیرونه که به ما میاد؟ پس هر دو جنبه هست و این موضوعی است که ما باید فرا بگیریم و نباید این رو ساده فکر کنیم. بله درسته، از دل ما، از عواطف درونی ما، از اون شهوات ماست که این گناه بیرون میاد. و به علاوه دل ما و احساسات ما که در درون ماست باید پاک نگاه داشته بشه علیه اون چیزهایی که از بیرون بهش حمله میکنه، زیرا اونها نیز توسط حمله‌ای که از بیرون میشه آسیب بپذیره و فاسد بشه و آلوده گرده و خراب بشه. پس گناه در هر دو سو حرکت میکنه، هم از دل برمیخیزه، از بیرون به ما حمله میکنه. و این رو توضیح میدیم در همون ابتدا وقتی که این آیات رو میخونیم، جوشنه پارسایی را در بر کرده به ایستید. پولس رسول در اینجا به اشعیا اشاره میکنه، فصل 59 آیه 16. او دید که کسی نبود و به شگفتی آمد که شفا کنندهی وجود نداشت، پس بازوی خودش برای اون نجات برمغان آورد و عدالت وی از اون حمایت کرد. پس عدالت را چون زره برتن کرد و کلاه خود نجات را بر سر نهاد، جامه انتقام را دربر کرد و خیشتن را به ردای غیرت ملبس ساخت. پس آیاتی که اینجا استفاده شده نبوتی است در مورد خداوند ما عیسی مسیح است. و پولس رسول در افسسیان فصل 6 از اشعیا فصل 59 آیه 16 و 17 نقل قول میکنه که چنین میخونیم، عدالت را چون زره بتن کرد. و ما نیز باید مثل خداوند ما عیسی مسیح اون زره رو یا جوشن عدالت یا جوشن پارسایی رو بتن کنیم. دلی که از نو زاده شده، تولد تازه رو تجربه کرده و احساسات تازه‌ای که خداوند به اون فرد داده و اون فرد مقدس شده از طریق تحول روحانی. بله دل آدمی منشأ رفتار ما هست، اما در این حال توسط رفتار ما و کلام ما متأثر میشه و لذا باید از اون مراقبت کنیم. اگر این مطلب رو درست درک کنید، اون وقت متوجه میشید که منظور پولس رسول چه هست وقتی که از این تصویر استفاده میکنه و میگه جوشن عدالت را در بر کنید یا جوشن پارسایی را. باید یادآوری کنیم که این پارسایی به ما عطا میشه. این پارسایی خدای زنده است، یعنی اون ده فرمان خداوند و همه فرامین اخلاقی کلام خداوند که بر اساس ذات خدای زنده است، اینا وجود داشته از ازل. ما لازم نیست تا اونها رو بسازیم و ابداع کنیم، اونها وجود دارن. عده‌ای از مردم به شکلی رفتار میکنن که گویی پارسای چیزی هست که باید شما تصمیم بگیری و بگی اصول اخلاقی من این هست، و بعضی از این مسائل اخلاقی رو بپذیرن و بر اساس اونها زندگی کنن و اونها رو مهم سازن. اما در مورد مسیحیان تمام اصول اخلاقی که ما باید بر اساسش زندگی کنیم توسط خدای زنده به ما عطا شده. پس این جوشن عدالت چیزی است که وجود داره و ریشه اون در شخصیت و ذات خدای زنده است. جوشن پارسایی را در بر کرده بایستید. نکته دوم اینه که تنها کسانی که مسیحیان واقعی هستند میتونن این جوشن عدالت را در بر کنند. اینو باید در ابتدا بیان کنیم. ما نمیتونیم شایسته محبت و رحمت خداوند بشیم تا ما رو بپذیره. ما نمیتونیم کاری انجام بدیم تا به خاطرش نجات یابیم یا به بهش بریم. این باید عطیه خداوند باشه، هدیه خدای زنده و از راه فیض به ما برسه. ما چنان آلوده ایم و عادلانه محکوم هستیم که رستگاری باید پاداش باشه، هدیه باشه به ما و نه پاداش. کاری که مسیح انجام میده و مجازات گناهان و ما رو بر خود تحمل میکنه. پس این پارسایی و یا عدالت فقط میشه به کسانی برسه که نجات یافتن، کسانی که تحت خون مسیح هستن. جمعه دیگه نیز وجود داره. این عدالت یا پارسایی که بهش اشاره شده، این اون پارسایی که به حساب ما گذارده میشه نیست. ما برای پذیرفت شدن نزد خداوند به پارسایی مسیح اعتماد میکنیم، به پارسایی کامل او که به حساب ما مسیحیان گذارده میشه. زمانی که ایمان میاریم به حساب ما گذارده میشه و خدای زنده بر ما مسیحیان نظر میکنه، ما رو در پارسایی مسیح میبینه و ما رو برکت و پاداش میده به خاطر مسیح، به خاطر کاری که او انجام داده. بله، ما به پارسایی مسیح اعتماد میکنیم. اما در اینجا پولس به اون اشاره نمی کنه. وقتی که میگه جوشن پارسایی را در بر کرده، یعنی از اون دلمون و احساساتمون باید مراقبت کنیم، نه اینکه صرفا به خودمون تسلی بدیم که ما پارسای مسیح به من رسیده و به عنوان یک فرد پارسا نزد خداوند پذیرفته میشم به خاطر کار مسیح. این درست است، اما این چیزی نیست که پولس بهش اشاره میکنه در اینجا. در اینجا او اشاره میکنه به اون پارسایی عملی که ما باید انجام بدیم. ما مسیحیان، اونها جوشنی هستن که از دل ما حفاظت میکنن. اینا ما رو نجات نمیدن، اینا ما رو به بهش نمیرسونن، باعث نمیشن به خاطر اون به بهش بریم. تنها ایمان به خداوند عیسی مسیح که ما رو نجات میده. اما وقتی که نجات یافتیم، نیاز داریم به این جوشن پارسایی. این جوشنی هست که ما باید اون رو به تن کنیم. حالا چگونه این کار رو انجام بدیم؟ چگونه این جوشن پارسایی رو به تن کنیم؟ آیا این به این معناست که مقدس شدن یا رشد در خصوصیات مسیحی کار خدای زنده است و من نباید تلاش کنم؟ نه دوستان، آنچه که اینجا بهش اشاره شده وجدان ماست که بیدار میشه و ما دعا میکنیم تا وجدان ما رو بیدار سازه و اون رو فعال نگاه داره و به ما یاری و توانایی بده تا اطاعت کنیم. اما اون اطاعت وظیفه ماست، کاری که ما انجام بدیم. خداوند به ما تواناییشو میده، روح القدس ما رو یاری میده، اما وقتی که وجدانمون بیدار شد، وقتی که میخوایم یه کار بدی رو انجام بدیم، در این حال وجدان به ما میگه این کار انجام نده و ما وظیفه‌مونه تا اطاعت کنیم. و همچنان که ما اطاعت میکنیم، از دل و جان خودمون حفاظت میکنیم. بذارید اینا به شکل عملی حالا به شما نشون بدیم. قبل از اینکه این کار انجام بدیم، بذارید نشون بدم که این پارسایی که کار ما مسیحیانه. پولس رسول در این آیه در مورد زندگی مقدس مسیحیان صحبت میکنه و اون رو به رفتار زن و شوهر ربط میده، رفتار پدر و مادر و بچه ها نسبت به اونها و یا رفتار فرزندان نسبت به پدران و یا رفتار غلامان نسبت به اربابان بشری و همه این در زمینه جنبه های مختلف زندگی مقدس مسیحان است و در این زمینه است که او اشاره میکنه به جوشن پارسایی. پس این اون اطاعت فعالانه ما مسیحیان از فرامین خدای زنده است و این کار از اون گنجینه دل ما حفاظت میکنه، از احساسات و عواطف ما. در این آیات دو نوع از لباس رزم هست. اون لباس رزمی که حالت دفاعی داره، مثل اون کمربند حقیقت و یا جوشن پارسایی و یا سپر ایمان و یا کلاهخود رستگار، اینها از ما حفاظت میکنن. اما این اسلحه کامل یه بخش دیگه هم داره که برای حمله است، برای حمله به دین خرافی و باطل هست. کفش آمادگی انجیل و بعد شمشیر روح که از طریق اونها ما خداوند عیسی مسیح رو به دیگران میشناسونیم. اما در این جلسه ما داریم به جوشن پارسایی فکر میکنیم که از دل ما و جان ما محافظت میکنه. امثال فصل 4 آیه 23 چنین میگه: دل خیش را با مراقبت تمام پاس دار، زیرا سرچشمه امور حیاتی است. یعنی از درون دل ما اون گناهان بیرون میاد و در این حال سرچشمه امور حیاتی است و باید اون رو پاس بداریم. چگون اون رو پاس میداریم؟ با این جوشن پارسایی. و حالا مثال هایی میزنم که ببینید چگونه این کار میکنیم. فرض کنید شما میرید به سینما. این فیلمی هست که واقعی تاریخی رو نشون میده شاید، اما پر از تصاویر جنسی هست و زیبای بدن و اون تصاویر شهوت آلود و شما میرید و اینو تماشا میکنید و لذت میبرید و شاید هنرپیشا به شکل خوبی بازی کردن و احساسات شما تحریک شده. شما چه کار کردید دوست عزیز؟ شما احساسات خودت رو آلوده کردی. دیگه به اون تصاویر شهوت آلود اهمیتی برات نداره. اینا برات عادی میشه. یک ساعت نشستی، یک ساعت و نیم و اون تصاویر رو تماشا کردی. میبینید یک مسیحی جاش توی سینما نیست و اون احساسات پاکی رو که باید با اونا خدای زنده رو دوست داشته باشید و جویای او بشید، شما این آلوده کردید با تماشا اون تصاویر مستهجن و فاسد و دیگه از گناه نفرت ندارید، زیرا اون تصاویری که شهوت آلوده به شکل بسیار زیبایی ارائه شده با موسیقی زیبا و جذاب و افرادی که بسیار جالبن و چقدر ما احمقیم و چه به سادگی خودو با آلودگی میکشنیم، ولی از درون ماست که شرارت بیرون میاد، گناه بیرون میاد و همچنین از بیرون به اون وارد میشه. اما اگر من به خودم گفته بودم من مسیحیم، جایی من توی سینما نیست، این فیلم پر از گناهه، 50% اون گناه و خشونت و شهوت و قتل و آدم کشی و غیره است، و اگر به این شکل فکر میکردم شریعت خداوند از دل من حفاظت میکرد. پس این جوشن پارسایی است که از دل ما حفاظت میکنه. این جوشن بزرگترین بخش اون اسلحه کامله و به ما میگه که شاید این بزرگترین بخشی که دشمن جانها به اون حمله میکنه. یکی از بازین سالها قبل گفته بود که دل سر ماست که دشمن بهش حمله میکنه و حمله دشمن به سر ما که توسط کلاه خود نجات ازش حفاظت شده زیاده. بله این بسیار جدی است و این حملات میاد و سر هدف کوچکتری است نسبت به دل و سینه، و اون جوشنی که یک فرد در جنگ میپوشه بسیار بزرگتر از کلاه خوده. و اگر کسی در مورد رستگاری شک داره، تعدادش نسبت به کسانی که با مسائل دنیوی و گناه مشکل دارن بسیار کمتره، زیرا شما اون تصاویر کثیف رو نگاه میکنید، اون فیلم های آلوده هالیوود رو، و اینا من صرفا مثالی میزنم که این چگونه کار میکنه، چگونه گناه از هر دو سو حرکت میکنه. امروزه یک جریان شدیدی است که حتی وارد کلیسا هم شده که دارن میگن احساسات همجنس بازی و علایق همجنس بازانه گناه آلود نیست، اشتباه نیست، و این تعلیم که از حتی بعضی از کسانی که خود مسیحی میخونن داره میاد، میگه نه این گناه نیست که وسوسه بشیم و این در زندگی ما نیست و اگر مرتکب اون بشیم گناه، پس فرد ممکنه هم جنس باز باشه و لذت ببره از هم جنس تا جایی که اون گناه رو عملی انجام ندن، بلکه صرفا این وسوسه است و این نظر بعضی از این مسیحیان است و این یه چیز کاملا تازه است. ما مسیحیان هرگز به چنین چیزی اعتقاد نداریم. نه دوستان عزیز، گناه در ذهن، در اونجاست، در درون ماست و نمیشه به این شکل و همجنس بازی رو درست خوند. پس این افراد چه کار کردن؟ اون جوشن پارسایی رو دور انداختن. به عنوان مثال کسی میگه اگر من به عنوان مثال مسیحی هستم میتونم به اون تصاویر برهنه نگاه کنم و یا به همکارانی که لباس کمی پوشیدم نگاه کنم و علاقمند بشم به اونا، و این دقیقا بیرون انداختن اون جوشن پارسایی هست و از این طریق ما دل خود رو آلوده می سازم. و علاقه خود رو بر چیزهایی قرار می دم که کلام خداوند اون رو ممنوع ساخته. پس این جوشن پارسایی اصول کتاب مقدس، اون وجدان بیدار است که باید بسیار مراقب باشیم و به خود بگیم نه، این کار اشتباهه، این کاملا خلاف ایمان مسیحی است و من این کار انجام نمیدم، این رو از دلم بیرون میاندازم و مراقب اون دلم هستم. پس این موضوع بسیار اساسی است تا ببینیم که گناه در هر دو جهت حرکت میکنه، هم از بیرون به ما حمله میکنه و هم از درون برمیخیزه. شیطان میخواد احساسات شما رو اسیر بسازه و شما رو به اون سمت هدایت کنه تا شما به راحتی گناه کنید و اجازه بدید و جذب بشید به سوی گناه و علاقمند بشید. شیطان میخواد تا شما به اون تصاویر پورنوگرافی نگاه کنید و به این شکل شما رو اسیر سازه و آلوده سازه تا از اون منبع آلوده لذت ببرید و به این شکل در نهایت شما رو ببره تا کاملا اسیر او بشید و اسیر شهوات. و اصول کتاب مقدس مثل یک جوشن پارسایی تا از این زندگی و دل مقدس شما حفاظت کنه. اگر شیطان بتونه به اون حمله کنه کاملا شما رو اسیر میسازه و به زمین میزنه. پس جوشن پارسایی باید به این شکل بتن بشه که ما مراقب علایق و تفکرات خود هستیم و نفرت داشته باشیم از ناپاکی و بیوفایی به خداوند و دعا کنیم تا خداوند وجدانمون بیدار سازه و این علایق رو که در دل ما بیدار میشه بکشیم و نابود کنیم و هرگز به اون سمتی که افکار آلوده است نریم، به یاری خداوند. دوستان این جوشن رو بتن کنید قبل از اینکه شیطان به شما حمله کنه. منتظر نباشید تا وسوسه بیاد و بعد شما سقوط کنید. اونو به این شکل بتن کنید که به خود بگید نه، من این کار انجام نمیدم. به این شکل خود رو توانایی میدید و قوی میسازید و چیزهایی رو که گناه آلوده بهشون میگید نه. حتی چیزهایی که ممکنه ضروری نباشه، شیطان ممکن بیاد ابتدا به شما بگه تو نیاز به یه ماشین جدید داری. امروزه کسی ماشین نو نمیخره، ماشین نو برای شما، ماشین عوض کنید. شیطان میاد و به شما میگه ماشینی که تو رو بهتر جلوه کنه، نشون بده که تو مرد موفقی هستی، ماشینی که به دیگران بگه که تو وضعیتت خوبه و زندگی خوبی داری و چنین چیزی داری و چنان چیزی داری، چیزی که شما رو بزرگ جلوه میده. شاید این گناه بزرگی در این دنیا نباشه، اما شیطان میاد و دست شما میگیره، کم کم میکشونه به اون سمت. و اگر شما رو به این سمت بکشونه، ماشینی میخرید که بسیار گرونتر از اونیه که ضروریه، اون وقت که شما به اون مسیر کشوده شدید و شما رو داره تعلیم میده تا به خودتون اجازه بدید احساسات خود رو، محبت خود رو، عواطف خود رو به اون چیزهایی بدید که خودتون میخواید و به اون چی که از دلتون برمیخواد به اون بدید برسید. پس در هر بخش از زندگی وقتی که به خود بگید نه، چه در مورد غذا خوردن، چه در مورد تفریحات و غیره، اگر به خود بگید نه، اون وقت قوی میشید در برابر وسوسه ها. پس چرا من از اصول زندگی مسیحی اطاعت میکنم؟ به این علت که اینا اصول خدای زنده است برای من مسیحی، از اونا اطاعت میکنم زیرا به من فرمان داده، و علاوه من از اونا اطاعت میکنم چون از من حفاظت میکنن و این گنجینه ارزشمند رو، یعنی احساسات و عواطف من رو، دل من رو در امنیت قرار میدن. پس این حالت حفاظت داره. پس تصویری که به ما داده شده بسیار یاریدنده است. جوشن پارسایی را در بر کرده بیستید و اینا اصول بسیار مهمی است که میخواستم به اونها فکر کنیم. یعنی به خود بگیم نه، این عنصر اصلی هست همچنین محبت به خداوند عیسی مسیحی که ما رو تشویق میکنه به خود بگیم نه، او رو شکر کنیم و دست او رو در زندگی خود ببینیم و سپاسگزار باشیم و شکرگزار باشیم برای پاسخ به دعاها و فراموش نکنیم که ما همیشه میخواییم و خیلی کم سپاس میگیم و محبتمون رو در دلمون شعله‌ور سازیم نسبت به او. زیرا اگر احساسات و عواطف خودمون رو به سوی خدای زنده و خداوندمون هدایت کنیم، این از ما حفاظت میکنه، بخشی از اون جوشن پارسایی هست و به ما یاری میده تا بایستیم. چنان که گفتیم این جوشن بخش بزرگی است از اون لباس رسم است که در قدیم یک سرباز به تن میکرد و این به ما میگه که جایی هست که شیطان به اون حمله میکنه، اما با حفاظت از اون، با پوشیدن این جوشن، ما میتونیم از اون دفاع کنیم. در کتاب امثال به ما گفته شده که شخصیت و ذات آدمی جدای از روح، دل و اندیشه و اراده ما هست. احساسات، فکر کردن و بخش ارادی ما، بخش احساسات و عواطف ما بخش بزرگی هست. آیا از اونها حفاظت میکنید؟ آیا تحت این جوشن پارسایی قرار گرفتن و فرامین دستورات خداوند رو جدی میگیریم یا نه؟ بذارید به کتاب خروج نگاه کنیم تا به چند نکته اشاره بشه. خروج فصل 20. ما 10 فرمان رو داریم. ما نمیخوایم در چند دقیقه که باقیه به این 10 فرمان فکر کنیم، اما بذاری به 4 حکم فکر کنیم. از آیه 3 میخونیم: تو را خدایان غیر جز من مباشد. یعنی غیر از خدای تسلیس به خدای دیگه‌ای روی نکنیم. و این اصل پارسایی هست. شریعت خداوند این است: تو را خدایان غیر جز من یا در حضور من مباشد. ما داریم به این، فقط به این 4 حکم فکر میکنیم. وظیفه ما نسبت به خدای زنده چه هست؟ چگونه این حکم از عواطف و احساسات ما حفاظت میکنه؟ شما میدونید که این حکم اول در واقع یک وعده است. وقتی که میگه خدایان غیر جز من نباشد، وقتی که بهش دقت کنی در میابید که خدای زنده و حقیقی به توی مسیح میگه من خدای تو خواهم بود، من هر آنچه را که بخواهی برات هستم، من پدر آسمانی تو هم و از تو دفاع میکنم و نیازی به کسی دیگه ای نداری، نیاز به خدای دیگه ای نداری، تو را خدایان غیر در حضور من نباشد. هیچ بت دیگه ای در دل ما نباید باشه، هیچ منشأ دیگه ای نباشه برای شادی و سعادت در قیاس با خدای زنده. هیچ چیزی نباید مهمتر از خدای زنده و حقیقی برای ما مسیحیان باشه. حالا این چگونه از احساسات ما حفاظت میکنه؟ اگر خدای زنده و حقیقی همه چیز برای ما فراهم میکنه، دوست آسمانی ما است، نجات دهنده ما است، قدرت ما است، همه چیز من مسیحی است، اون وقت این یک جوشنه که از احساسات من حفاظت میکنه که کسی نمیاد اون گنجینه رو بدزده، زیرا او گنجینه من، او ارزش عظیمی داره، بسیار ارزشمند برای من، مهمترین چیز در این دنیا و هیچ کس نمیتونه اون رو از من بگیره. تو را خدایان غیر جز من مباشد. اگر فقط به همین حکم اول فکر کنیم و اهمیت اون چه حفاظت عظیمی داره برای دل ما. و بعد خداوند ادامه میده: هیچ تمثال تراشیده‌ای برای خود مساز، خواه به شکل هر آنچه در آسمان باشد، هر چیزی که آفریده شده و نمادی است از خدای زنده. خداوند نباید هیچ شکل دیداری برای ما نباشه. این شریعت خداونده، تمثالی نباید باشه. ایده فکر میکنن این هیچ ربطی به اون تصاویر مسیح و غیره نداره. و اگر بهشون میگیم کتابا نباید تصویر مسیح درش باشه، اونا میگن ما تصویر رو پرستش نمیکنیم. نه دوستم، این چه صرفا اشاره داره به آنچه که شما پرستش میکنید. این اشاره داره به این که ما نباید تمثالی بسازیم، نباید هیچ تصویری از خدای زنده باشه، هیچی نباید باشه. این شریعت خداونده. بعضی میگن چرا نه، اون تصویر مرد موبور و مسیحی رو من میخوام داشته باشم. اما به معنی اینکه شما این کار انجام میدید، شما خدا رو کوچک میسازید، او رو کوچک میسازید به اون چیزی که میتونید ببینید، چیزی که میشه دید، نمادی از او هست. و چگونه شما میتونید خدا رو توصیف کنید؟ او ازلی است، روح ازلی است، بی‌نهایت، که فقط با صفاتش ما میتونیم او رو بشناسیم. او بی‌نهایت، حکمتش بی‌نهایت، دانشش بی‌نهایت، محبتش بی‌نهایت است، قدرتش بی‌نهایت، نیکی و رحمتش بی‌نهایت است. اینا رو نمیشه به تصویر کشید. شما نمیتونید خدای زنده رو به تصویر بکشید. و اگر این کار انجام بدید، خدا رو از اون تختش پایین کشیدید و در حد یک تصویر کوچکش ساختید. پس این کاملا ممنوع استفاده از تصاویر مسیح و یا غیره. هیچ تمثال تراشیده‌ای برای خود مساز. این در کلیسای کاتولیک فراوانه، در همه جا تصاویر هست، مجسمه هست. من بیاد دارم که یکی از شبانهای ملکه نزد من اومد و اومد توی این کلیسا و بعد نگاه میکرد و میگفت از اون تصاویر کجا هستند؟ صلیبتون کجاست؟ اون مجسمه چوبی کجاست؟ این اشتباه دوستان و این گناه آلوده و این خدای زنده رو کوچیک میسازه و حقیر میسازه، نباید روی بده. البته این چه ربطی داره به موضوع ما که صحبت از جوشن پارسایی است؟ مشخص دوستان، اگر شما خدای متعال و قادر متعال و بی‌نهایت رو دارید که بر همه چیز اقتدار داره و سلطنت میکنه، این چه حفاظت بزرگی است از دل شما وقتی که شیطان میخواد به شما حمله کنه و دلتون رو به سوی چیزهای کوچیک و دنیوی و گذرا بکشونه. شما خدای زنده رو دارید، کسی رو دارید که همه چیز رو آفریده و شما یکی از فرزندان خدای زنده و قادر متعال هستید. نیازی نداریم به چیزهای کوچیک. پس دوستان، این تصاویر کوچیک مسیح رو، این تصاویر احمقانه رو بیرون بیاندازید و دید عظیمی داشته باشید از خدای زنده و حقیقی. و این اطاعت از این فرمان که هیچ تمثال تراشیده‌ای مساز، باعث میشه از دل شما حفاظت کنه. یک کاش میشد به دیگر این فرامین دقت کرد تا ببینید به چه شکل این فرامین خداوند، این شریعت، این پارسایی، این دستورات کتاب مقدس و اطاعت از اونها حفاظتی هست از احساسات و علایق درونی ما. جوشن پارسایی. دوستان به این موضوعات فکر کنید، ارزش اون رو بدونید. زندگی پارسایانه به این دلیل که خداوند از ما خواسته، او فرمان داده به ما، به علاوه او ذاتش هست و به علاوه حفاظت بزرگی هست از اون گنجینه عظیمی که به ما داده، اون دل که نو شده توسط قدرت روح القدس.